اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
انقلاب پنجم. سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم.
به نام خداوند جانافرین، سلام عرض میکنم. با برنامه دیگه ای از آشنایی با فناوری کوانتومی در خدمتتون هستم. ما در قسمت قبلی در مورد معادله دیراک صحبت کردیم و اینکه چجوری دیراک تونست اسپین الکترون ها رو کشف کنه و یک پیوندی بین مکانیک کوانتومی و نظریه نسبیت اینشتین بزنه که باعث بردن جایزه نوبلش شد. البته دیراک گفتیم کار عجیب دیگری هم کرد و اون کشف پادماده بودش. در حین اینکه داشت معادلش رو حل میکرد، دیراک به دو جواب رسید. جواب اولش همون الکترون بود که بار منفی داره و رفتارش رو میتونه مشخص کنه. اما به یک جواب دیگه هم رسید. به ذره‌ای رسید که بار مثبت داشت. در اون زمان همچین ذره‌ای کشف نشده بود و از نظر تئوری هم وجودش اثبات نشده بود. این ذره رو پادماده نامیدش. بعد از چند سال در سال 1932 بالاخره اولین ذره پادماده کشف شد که ما اسمش رو پوزیترون گذاشتیم، الکترونی با بار مثبت. هر وقت که الکترون با یک دونه پوزیترون برخورد بکنه، هر دوشون تبدیل به انرژی خالص میشن. خب این یکی از منابع بزرگ تامین انرژی ما میتونه در آینده باشه. اگر ما بتونیم پادماده رو به مقدار بسیار زیادی تولید بکنیم، به این صورت میتونیم انرژی بسیار زیادی رو به صورت رایگان به دست بیاریم. فکر نکنید که پادماده یک داستان علمی تخیلیه و در زندگی روزمره ما تاثیر نداره. دستگاه‌های پت اسکن که برای اسکن بدن انسان استفاده میشن، از طریق برخورد الکترون و پوزیترون اشعه گاما تولید میکنن که پزشکا میتونن از اون طریق بدن ما رو به دقت مشاهده بکنن و در درمان بیماری‌های ما بکوشن. پت اسکن این صورت عمل میکنه که با استفاده از پرتاب پوزیترون میتونن بافت‌های سرطانی و وضعیت متابولیک بدن رو تشخیص بدن. یعنی حتی فعالیت‌های مغزی در بیمارانی که دچار سر هستن رو کامل از طریق پت اسکن میشه تشخیص داد و کلن فناوری که واسه ایجاد اون استفاده میشه از همین فناوری پادماده و تولید و ارسال پوزیترون انجام میشه. همراه با دانش و کنجکاو باشید. شما رو به خدا می‌سپارم.
من کمال تشکر رو دارم از جناب آقای دکتر ذوالفقاری، اینکه انقدر شیوا و زیبا و رسا در خصوص مقوله پیچیده مثل کوانتوم با ما صحبت میکنن و دانششون رو در اختیار ما قرار میدن.
عصر هوش مصنوعی، فناوری داره سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
آقای دکتر خیلی خیلی خوش اومدید.
من سپاسگزارم از لطف شما. عرض سلام و ادب دارم و ممنونم، سپاسگزارم.
سلامت باشید آقای دکتر. اگر یک معرفی کوتاهی بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود.
چشم، من احسان مرادی هستم، جراح مغز اعصاب کودکان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در بیمارستان کودکان مفید خدمت
خداحافظتون بکنه برقرار باشید انشالله. بازم ممنونم بابت اینکه وسط این مشغله ها یک فرصتی رو هم در اختیار ما گذاشتید. آقای دکتر، من به عنوان یک کسی که فقط یک سری کلمات رو شنیده و قطعا به عمق موضوعات پی نبرده، یک مروری میخوام خیلی کوتاه تیتروار رو داشته باشم خدمت. چیزی که از خدمتون من یاد گرفتم و از تجربیات شما استفاده کردیم عمدتا متمرکز بود روی بحث پردازش تصاویر برای تشخیص بدشکلی جمجمه،
بله، تومورهای مغزی، یه مقدار هیدروسفالوس و به هر حال بیماری‌های شایعی که ما در جراحی مغز اعصاب کودکان باهاش طرف هستیم.
بسیار عالی، مرسی از کمکتون. مرور اینا واقعا کار سخت تا خواهش من هست، مخصوصا اون کرانیوسیستوز که آخر سر
حیرت، بله،
که آخرم نمیتونم درست تلفظش بکنم. یکم راجع به خود بیماری های دکتر میتونیم صحبت بکنیم که خود بیماری سر چیه؟
بله، ببینید، اول از همه بسیار شایع هست. ما تقریبا میتونیم بگیم که حداقل 1% ما در طول زندگیمون یک حمله تشنج رو تجربه میکنیم، حالا به علل مختلف در سنین مختلف.
خیلی برای من این عدد عجیبه و به نظرم عدد بزرگی میاد.
بله، و حالا سر چی هست؟ ببینید، من و شما داریم با هم حرف میزنیم، ارتباط برقرار میکنیم. سلولای عصبی وقتی میخوان با هم حرف بزنن با جریان الکتریسیته با هم حرف میزنن.
درسته.
ارتباط برقرار میکنن و یک ارتباط بسیار منظم و هارمونیک ما در مغز داریم. حالا اگر یک عاملی بیاد و تحریک کنه این سلول ها رو و این نظم الکتریسیته اینها رو به هم بزنه و موجب این بشه که گروه های بزرگی از سلول های مغزی یه جوری به غیر از این هارمونی شروع کنن به تولید الکتریسیته، یه جوری دیگه با هم حرف بزنن، خب یه چیزی شبیه موج مکزیکی که ما در استادیوم ها داریم در مغز ایجاد بشه. خب اون عملکرد اصلی مغز تحت شعاع قرار میگیره، مغز دیگه اون عملکرد اون هارمونی بیسش رو نداره و این فعالیت غیر طبیعی غالب میشه. ما به این میگیم که این یک حمله سر اتفاق افتاده. در حقیقت
پس به هم خوردن اون نظم ارتباطی که بین سلول ها هست،
دسته های بزرگی از سلول های عصبی نورون های مغز شروع می کنند به تحریک مداوم الکتریسیته.
آقای دکتر، عللش رو اگه بخوایم با هم خیلی سریع مرور بکنیم، چه دسته بندی رو میتونیم قائل بشیم براش؟
انواع مختلف داره سر و بسته به انواعش میتونه علل مختلف داشته باشه. در سنین مختلف علل متفاوته. در اطفال عفونت ها، بیماری های مادرزادی، اختلالات ژنتیکی، سن که میره بالاتر، بدخیمی ها، خونریزی های مغز، ضربه های مغزی، اینها جزء علل هایی هستن که خیلی نسبتاً شایع هستند. پس بسته به اینکه چه سنی باشه و چه نوع سلی ما داشته باشیم، در حقیقت میتونه علل متفاوت باشه.
درسته.
و تخیلی از علل هم ناشناخته هستن البته.
پس من یه گروه علل ناشناخته هم این وسط.
بله.
آقای دکتر، خود این بیماری حالا با توجه به این موضوعاتی که فرمودید چرا یک صورت مسئله جدی و مهم محسوب میشه؟ عارضه هاش از نظر فردی، روابط، اینها
چرا؟ چون که خدمتون عرض کردم که یک حمله تشنج، یک حمله سر میاد و اون موج مکزیکیه غالب میشه، عملکرد طبیعی مغز از بین میره. پس مغز ما در اون زمان عملکرد طبیعی نداره. این یک. بعد هر فعالیت الکتریکی شدید در مغز موجب میشه که یه تعدادی از نورون‌های عصبی ما از بین برن، این عامل دوم. و بعد هم خب به هر حال ببینید، عملکرد اجتماعی فرد مختل میشه، ممکنه تشنج بکنه، از هوش بره، در حین رانندگی باشه، داره شنا میکنه، جایی خطرناکی باشه و اون بار در حقیقت اجتماعی هم هست که اگه کسی مثلا فرض کنید این حالت ها براش اتفاق بیفته، اجتماع هم یه جور دیگه بهش نگاه میکنه.
همینطوره. آقای دکتر، ما در مورد بیماری سر با توضیحاتی که فرمودید یک درک ابتدایی پیدا کردیم. بریم سراغ کاربردهای هوش مصنوعی و اگر موافق باشید آقای دکتر از بحث تشخیص شروع بکنیم.
بله.
در تشخیص چه کمک هایی داره الان هوش مصنوعی به ما میکنه؟
خب اول اصلا نکته اولی که باید بگم این هست که شاید مهمترین ابزار ما برای اینکه ما تشخیص بدیم هم انواع مختلف سر رو و هم این که یه راهی پیدا کنیم به این که ببینیم فعالیت الکتریکی مغز چطوره، اصلا مغز چطور کار میکنه. استفاده از نوار مغزه، در حقیقت نوار مغز ثبت فعالیت الکتریکی خود مغز است از طریق یک سری الکترود، یک سری سیم هایی، یک سری چیزی که ما در روی سطح پوست جمجمه میذاریم. خب شاید یکی از اولین در حقیقت جاهایی که اومد و هوش مصنوعی خواست ببینه که در پزشکی چطور میتونه کمک بکنه نوار مغز بود، بعد نوار قلب. چرا؟ چون مثلا اون زمان اولین چیز دیجیتالی که ما داشتیم در دنیای پزشکی نوار مغز بود. ما میتونستیم اینه به صورت یک در حقیقت خروجی دیجیتال داشته باشیم، در حالی که اون زمان مثلا فرض کنید سی تی اسکن های ما آنالوگ بودن. بله. فیلم ما چاپشون میکردیم، ما تصویر دیجیتال نداشتیم اون زمان. خب بعد از اون ایجاد شد. پس سابقه در حقیقت استفاده از هوش مصنوعی در ایجی خب قدیمی تر از بقیه جاهای پزشکی هست و نوار مغز در حقیقت گفتم یکی دیگه از کارهایی که انجام میده این هست که ما ببینیم که نواحی مختلف مغز چه عمل کردی دارن. پس ما تقریبا میتونم بگم که ما دو نوع نوار مغز داریم، یکی نوار مغز پایه و نوار مغزی که ما از زمانی که تشنج رخ میده از بیمار میگیریم و یکی هم نوع دیگری از نوار مغز ما بهش میگیم evoke related potential، یعنی نوار مغزی که ما یک وظیفه خاصی رو از شخص میخوایم انجام بده. مثلا فرض کنیم انگشتت تکون بده، مثلا فرض کنیم به این چیز توجه کن و ببینیم واکنش مغز به اون داستان چی هست. خب کاری که حداقل تجربه من بیشتر بود و قبلا انجام دادم در دانشگاه شیراز، ما یه مقدار روی این اومدیم ببینیم که آیا مدارهای توجه و تمرکز مثلا در مغز کجا هستن. اومدیم حدود 30 تا از دوستانمون رو در دانشگاه آزاد شیراز به ما کمک کردن و دوست دارم ازشون تشکر کنم و چقدر زحمت کشیدن که ما تونستیم دیتا پیدا کنیم، این ERP رو ازشون ضبط بکنیم و بعد هم به این نتیجه رسیدیم که مثلا فرض کنید نوارهای توجه و تمرکز در مغز بیشتر در ناحیه گیجگاهی و ناحیه آهیانه هستند، در سمت چپ قالب هست مثلا، و این با یافته های مثلا فانکشنال MRI منطبق بود. این داستان داستان دیگر تشخیص در حقیقت انواع مختلف جنبه تشخیصی و درمانی در حقیقت از نوار مغز هست که ما در انواع مختلف سر اشکال مختلفی از اختلالات در نوار مغز داریم.
درسته.
این نوار مغز ممکنه در انواع مثلا 32 تا کانال داشته باشه یا 64 تا کانال داشته باشه. خب و بررسی این همه کانال، این همه سیگنال برای یک شخص زیاد کار ساده‌ای نیست. پس اومدن و گفتن ببینیم چطور میتونیم کاری بکنیم که تکنیک‌های هوش مصنوعی، تکنیک‌های پردازش سیگنال چطور میتونن کمک بکنن به این که ما بتونیم از امواج غیر طبیعی رو در داخل ای جی تشخیص بدیم. خب این طور شد که الان با تکنیک‌هایی که الان به روز شدند ما میتونیم تشخیص بدیم که دقیقاً چه سیگنال غیر طبیعی داریم، منطبق بر کدوم نوع سر هست و دقیقاً از کجای تقریباً در حقیقت دقیق تر از طریق مداخله انسان از کجای مثلا فرض کنیم قشر مغز منشأ میگیره.
آقای دکتر الان پس تقریباً مشابه با اون تجربه قبلی که روی بحث موضوعات مباحث قبلی هم داشتیم، یک یادگیری تقریباً نظارت شده، یعنی پزشکی هست او داره به ماشین میگه که این الگو منطبق با یه همچین واقعیتی میتونه باشه، نمونه های زیادی جمع‌آوری میشه و در نهایت ما به هر نوار مغزی جدیدی که میرسیم میتونیم منتسبش بکنیم به یکی از اون مشکل.
میتونه نقش اسکرینینگ، نقش قربالگری داشته باشه در اون نوار مغزهای پایه‌ای که ما انجام میدیم.
احسن.
خب
احسن.
و بعد افتراق بده در این که مثلا فرض کنید که کدوم نوع سر هست و بعد ببینید توالی زمانی خیلی خیلی اندکه. ممکنه من بیماری داشته باشم که در نوار مغزی که ازش میگیرم من و انسان نتونم تشخیص بدم آیا این کانون اولیه تشنج از لوب گیجگاهیش بوده یا لوب پیشانیش بوده، چون اینها ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و بسیار به هم نزدیکن، زمان بسیار اندکی. ممکنه من چشم من این تشنج گیجگاهی رو نبینه، فکر کنم کانون تشنج در پیشانی هست. درمان فرق میکنه و بعد اگر بخوام تصمیم به جراحی بگیرم فرق میکنه، پیش آگهی ممکنه فرق بکنه. توی اینجور مواقع هم در حال حاضر هوش مصنوعی اومده به کمک ما و میتونه تشخیص بده به ما که نه، اونی که اول شروع شد کانون اولیه اون لوب گیجگاهی بوده مثلا، یا نه لوب پیشانی بوده، و من میتونم با دقت و حساسیت بالا بگم که اول از اینجا شروع شده، که باز با هم بحث خواهیم کرد که این چقدر در درمان ما بدن موثر.
دقیقاً برای منم هم همین سوال مطرح بود که چرا برای شما این نقطه تشخیص دقیق این نقطه اینقدر حائز اهمیتی که حتما تو قسمت درمان در موردش صحبت میکنیم. آقای دکتر، حالا من تشخیص دادم این موضوع رو، خب الان این فرمایش شما برای این بودش که در واقع اون غربالگری اتفاق افتاد. حالا فرض بکنید که این غربالگری اتفاق افتاد، من کاندید شدم برای اینکه بله من دچار یک همچین مشکلی ام. آیا ما شیوه های مکمل دیگه ای تو بحث پردازش تصویر هم داریم که میاد کنار دست نوار مغزی قرار میگیره و به شما کمک میکنه برای تحلیل دقیق‌تر بیماری؟
دقیقاً. ببینید، در شاید بیش از 80% موارد ما با نوار مغز میتونیم چی تشخیص بدیم که تشنج کدوم نوع کجا هست، درمان کدام هست و درمان دارویی رو حداقل شروع بکنیم. حالا بعد ممکنه جواب بدهد یا ندهد. خب در بعضی از انواع ما شک داریم اصلا این تشنج هست یا نه، یا اینکه آیا این حرکاتی که بیمار مثلا بهش مبتلا میشه، ملچ ملوچ میکنه مثلا، این دست حرکت کرده، دست راست مثلا، خب آیا این منطبق به اون فعالیت الکتریکی غیر طبیعی در مغز هست یا نه. اومدیم تکنیکی رو درست کردی به نام ویدیو ای جی، بیمارمون رو بستری میکنیم مثلا برای 24 تا 48 ساعت در یک اتاق روی تخت خوابیده، همین الکترودها بهش وصله، یه ویدیو هم هست، همزمان EEG رو با ویدیو چکار میکنه، ضبط میکنه، و بعد باید یه کاربر بشینه و این 48 ساعت ویدیو و نوار مغز رو با هم دیگه مچ کنه، ببینه آیا اتفاقی افتاده است یا نیفتاده، و آیا اینها با هم دیگه همخوانی دارند یا ندارند. خب میتوان این فعالیت الکتریکی غیر طبیعی رو تشنج در نظر گرفت، آیا میتوان این حرکت غیر طبیعی رو با اون ارتباط داد یا نه. خب اینجا هست که برای این بازه 48 ساعته الان میاد هوش مصنوعی بیاد به ما کمک میکنه در یک زمان خیلی خیلی اندکی، میاد پردازش تصویر رو ما داریم، پردازش سیگنال رو ما داریم، و بعد میاد به ما میگه که بله بله این شبه تشنج بود، این ارزشی نداره، این تشنج واقعی بود، حالا از این حرکاتی که این بیمار داشت، این حرکت، این حرکت و این حرکت منطبق هست با این تشنجش، اینو من هنوز توجیه نکردم، بریم بگردیم دوباره یه عامل دیگه ای براش،
و در نهایت باز شما رو نزدیک میکنه به اون نقطه ای که میباید مداخله،
هم زمان تصمیم گیری رو کم میکنه و هم دقیق تر میکنه.
بسیار عالی.
سلام، خوش آمدید به برنامه هوش مصنوعی. من رعنا نوروزی هستم و امیدوارم که در این برنامه و برنامه‌های پیش رو بتونیم راجع به هوش مصنوعی پایدار با هم دیگه صحبت بکنیم. مفهوم هوش مصنوعی پایدار برمیگرده به زمانی که اگرچه هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین فناوری‌ها و انقلابی در ایجاد پایداری به مفهوم سستینبیلیتی در دنیا وارد عرصه فناوری دنیا و صنایع بزرگ دنیا شد، اما دغدغه‌ای بزرگ ایجاد کرد. مصرف انرژی توسط هوش مصنوعی به حدی بالا بود که اون رو به یک تهدید برای دنیای آینده تبدیل کرد. از سمت دیگه میزان آبی که باید برای خنک کردن مراکز داده‌ای در هوش مصنوعی استفاده میشد به حدی بالا بود که کشورها رو با چالش جدی مصرف آب روبرو کرد. در این بین موضوع هوش مصنوعی پایدار مطرح شد که اگرچه هوش مصنوعی به ما کمک خواهد کرد که خیلی سریع‌تر، شفاف‌تر، دقیق‌تر و در واقع روبروش‌تر در مسیر ایجاد پایداری در جهان پیش رو پیش بریم، اما آیا خود هوش مصنوعی هم پایدار هست یا نه؟ در سال 2010 اولین نشانه های نیاز به هوش مصنوعی پایدار در محافل علمی دنیا مطرح شد و بعد از اون دانشمندان و متخصصین این حوزه تلاش کردند که بتونند در واقع تغییراتی رو در هوش مصنوعی ایجاد بکنن که انرژی کمتری مصرف بشه و در واقع محاسبات کمتری برای ایجاد خروجی ها در واقع شکل بگیره و در نهایت موضوعات اکو ای آی، گرین ای آی، سستینبل ای آی و واژگانی از این دست وارد محافل علمی شد. در سال 2019 یکی از دانشگاه های امریکا، دانشگاه ماساچوست آمریکا تحقیق رو انجام داد که فقط یک زبان بزرگ هوش مصنوعی به نام GPT میتونه معادل 5 برابر یک خودرو در تمام طول مدت زندگی و عمر و خدمتی که به جهان میکنه میتونه 5 برابر اون انتشار کربن داشته باشه و آلودگی ایجاد بکنه. همین موضوع سبب شد که تحولی ایجاد بشه در این مسیر و الگوریتم های سبز وارد دنیای هوش مصنوعی شدن. از طرف دیگه شاید مفهومی که باید بهش بپردازیم در واقع کاربرد هوش مصنوعی در پایداری است. الگوریتم های بسیاری در دنیا امروزه برای کاهش مصرف انرژی، کاهش آب، مصرف آب، استفاده بهینه از منابع، اقتصاد چرخشی، ارزیابی چرخه عمر مواد، مدیریت پسماندها و موضوعاتی از این دست در دنیا به کار گرفته میشه که کمپانی های بسیار بزرگی مثل گوگل و مایکروسافت دارن روی اون تمرکز میکنن. مفهوم پایداری در دنیای امروز به ترکیبی از محیط زیست، اجتماع و اقتصاد گفته میشه که فاکتورهای اثرگذار بر زندگی مردم و حیات زمین هستند. ترکیب اینها در کنار همدیگه واژه پایداری معادل واژه انگلیسی sustainability رو شکل میده که در واقع بیانگر این مفهوم هست که استفاده از منابع کره زمین در دنیای امروز باید به گونه ای صورت بگیره که نسل‌های امروز و نسل‌های آینده بتونن حیات روبه رشدی داشته باشن. ما نمیتونیم به تنهایی همه منابع رو برای خودمون استفاده بکنیم. ما نیاز داریم به این که جریان‌هایی رو در زندگی داشته باشیم یا فناوری‌هایی رو در زندگی به کار بگیریم و در دنیای کسب و کار خودمون به کار بگیریم که نسل‌های آینده هم بتونن نیازهاشون رو در جهان آینده تأمین بکنن و حیات روبه رشد و بالنده‌ای داشته باشن. بر این اساس مفهوم پایداری چیزی بیشتر از محیط زیست در کنار موضوعات اجتماعی و اقتصادی و حکمرانی است که در واقع ترکیب اونها در کنار همدیگه مفهوم پایداری رو شکل خواهد داد. من امیدوارم که در برنامه‌های آتی بیشتر راجع به مکانیزم‌ها و الگوریتم‌های این حوزه با شما صحبت بکنم.
آی دکتر، من از لابلای فرمایش شما متوجه شدم که در حوزه درمان به نظر میاد که ما 2 دسته درمان داریم. اگر موافق باشید درمان‌های دارویی رو اگر با هم یک مروری بکنیم. چرا آقای دکتر انتخاب دارو انقدر پیچیده است برای این بیماری؟
ما بسته به این که چه نوع تشنجی داشته باشیم، نوع دارویی که انتخابی هست برای نوع تشنج فرق میکنه. خب مثلا فرض کنید ممکنه یه کوچولوی ما داشته باشیم جلوی تلویزیون ایستاده داره دیکته بهش میگن چند تا کلمه رو جا میندازه، میشه یه سری به نام سر ابسانس. خب این داروش کاملا متفاوته. ما مثلا دارویی که وقتی یک نفر تشنج میکنه و بیهوش میشه روی زمین میفته و حرکات معروف رو داره،
بله.
اگر اون دارو رو به این بریم اثر نداره و اگر اون دارو رو به این بریم باز هم اثر نداره. خب پس انتخاب نوع دارو، انتخاب دوز دارو و اینکه چه مدت ما یک دارو رو ادامه بدیم، چطور اگر جواب نگرفتیم چه داروی دیگه بهش اضافه بکنیم، واقعا یک هنر هست که دوستان نورولوژیست ما در حقیقت دارن و به حساب کمک میکنن به بیماران.
دکتر هوش مصنوعی اینجا چه جور داره بهمون کمک میکنه تو این انتخاب دارو؟
یه مقداری بیشتر در مورد اثر بخشی داروها، همون بحثی که من به شما قبلا گفتم، ما یه سری ریس فاکتور داریم. مثلا ما فکر میکنیم که بسته به سن، بسته به نوع تشنج، بسته به یافته های نوار مغزمون بسته به اینکه عامل زمینی چی باشه، عرضم به حضور شما ما میتونیم یه سری ریس فاکتور، یه سری عواملی که مؤثر هستن در این دارو دادن رو انتخاب بکنیم. مقالاتی آمده که مثلا فرض کنید با استفاده از تکنیک‌های هوشمند میان ریسک رو تعیین می‌کنند، یعنی که میزان موفقیت رو تعیین می‌کنند، مثلا در این مورد با این مشخصات با این داستان چقدر جوابدهی خواهیم داشت. یه مقداری کمک می‌کنه، هنوز در ابتدای راهن حقیقتاً بخوام
پس
بگم.
هنوز به اون مرحله تجاری سازی که مثلا الان در بیمارستان‌های خود
در مورد در مورد دارو بیشتر در مرحله تایپ واقعا همینطوری، یعنی داریم فکر می‌کنیم که چه کار بکنیم حقیقتاً.
بله آقای دکتر، حالا ما سرعی داریم که به دارو مقاومت بکنه،
هولوش فکر می‌کنه تا جایی که من یادم 10 تا 15 درصد سرها میتونن مقاوم باشن.
آها.
ما تعریف میکنیم اگر ما دو تا دارو رو با دوز مناسب دادیم و 6 ماه گذشت و باز همچنان تشنج ادامه داشت، باش میگیم سر مقاوم به درمان. اون وقت ممکنه در بعضی از موارد ما جراحی مغز اعصاب وارد عمل بشیم و بخوام با استفاده از یک سری از تکنیک های جراحی یا یک سری از تکنیک های در حقیقت میگیم تنظیم مغز، مودولیشن در حقیقت مغز، کمک کنیم که یا تواتر تشنج‌ها کم بشه یا اینکه کاملا تشنج برطرف بشه یا اینکه به نحوی زندگی مریض بهتر بشه.
آقای دکتر، هوش مصنوعی حالا توی این گروه از درمان‌هایی که شما مداخلات این شکلی باید انجام بدید، سر و کله‌اش کجاها داره پیدا میشه؟
مداخلات متفاوتن. یک زمانی هست مثلا فرض کنیم بر اساس تصاویری که گرفتیم، بر اساس نوار مغزی که داریم، بر اساس اسکن های پت این هایی که ما داریم، به این نتیجه میرسیم کانون تشنج در یک قسمت خاصی از مغز هست. خب و ممکنه اون کمیته تشنج به این نتیجه برسن که مثلا جراح مغز اعصاب برود و این کانون تشنج رو بردارد. مثلا یک کورتکس غیر طبیعی داریم، ممکنه یک تومور مثلا داشته باشیم یا یک ناهنجاری عروقی داشته باشیم. یک قسمت از کمک های گوش مصنوعی ما میکنه در اینجا این هست که مخصوصا زمانی که این کانون ها بسیار نزدیک مراکزی از مغز هستن که داره عملکرد حیاتی هستن، مرکز موتور مثلا برای دست و پا، زبان، یک مرکز داریم مثلا فرض کن مسئول جمع و تفریقه. خب اگر اونجا دستکاری بکنیم مریض توانایی مثلا فرض کنید تفریق و مثلا این ریاضی، پایه ریاضی رو از دست میده. مرکزی داری که مسئول نوشتنه، اگر اونجا نشه آگرافیا میده دیگه نمیتونم بنویسم. خب
چقدر عجیب.
ما بر اساس امارای فانکشنال، بر اساس ای جی که قبلا داریم، بر اساس نورماینتورینگ که گهین عمل داریم و بر اساس نویگیشن مثل جی پی اس این عمل به ما نشون میده که در حقیقت ما کجای مغز هستیم. خب میایم شروع میکنیم و این کانون تشنج رو آروم آروم خارجش بکنیم. خب حالا این وسط اول از همه تمام این اطلاعات رو وقتی که بخوان همه رو با همدیگه یکی بکنیم، مرج بکنیم، اینجا هوش مصنوعی ما کمک میکنه. و بعد هم در حین عمل برای پایش ما مثلا فرض کنید تکنیک های هوش مصنوعی، کارهایی که کردن، مقالاتی که اومده، مثلا فرض کنید میگه که این نورومانیتونیگ چطور با این نویگیشن که مثل جی پی اس در حقیقت میمونه با همدیگه یکی میکنم و بعد بهت میگم جراح تو که داری یه مقداری مغز رو دستکاری کردی، یه مقداری ازش برداشتی، یه مقداری مایع مغز نخاعی هم خالی کردی، حالا مغز یه کمی جابجا هم شده و دقت نویگیشن من به هم خورده، نه تو اینجایی که الان داری میگی فکر این نویگیشن فکر میکنه مثلا فرض کن نقطه آ هست، نه نقطه بیه، حواست جمع کن، مغز یه مقدار جابجا شده. این در مورد زمانی هست که ما میخوام کانون تشنج رو برداریم. ما یک جایی داریم توی مغز به نام هیپوکامپ، شبیه اسب دریاییه، اون اسب آبی بزرگ نه، اسب دریایی. خب هیپوکامپ توی ناحیه گیجگاهی دو تا ما داریم، یکی اینور یکی اینور. هیپوکامپ خیلی مهمه، چرا؟ چون که درگاه اصلی حافظه ماست. ما بدون هیپوکامپ حافظه نداریم. اگر هیپوکامپ دو طرف ما از بین ببریم، من مرادی شروع که هر نیم ساعت غذا خوردن و همه چیز یادم میره و هی میخوام اعمال تکرار کنم. هیپوکامپ ارتباطات خیلی زیادی با مغز داره. وقتی ارتباطات زیادی داشته باشه، اون کانون تشنج‌ها میتونه اون رو بیشتر از بقیه تحت تاثیر قرار بده و این به قول معروف اسکلروز خرابش بکنه. و چون خودش بزرگ مغزه، با خیلی جاهای دیگه مغز ارتباط داره. وقتی هیپوکامپ ما خراب بشه، عملکرد کلی مغز میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. خب پس ما یکی از اعمال جراحی که داریم این هست که میایم میبینیم که این هیپوکامپ ما یا خودش داره از اون کسی که به حال یک اتفاق بدی براش افتاده خیلی سیگنال میگیره و پخش میکنه، میام اینو برش داریم، یا اینکه نه خودش اصلا دیگه کانون تشنج شده و ما بر اساس نوار مغزها بر اساس عکسای اینهایی که داریم آره که بیایم و اینو برش داریم که تشنج رو کنترل کنیم. حالا توی MRI قبلا ما میومدیم چشمی یا با یک سری تکنیکای ولومتریک میومدیم میگفتیم که خب هیپوکامپ این ور مثلا سالم هست، سمت راست سمت چپی منشأ هست و ما میایم اینو برش میداریم. خیلی اوقات این چشم ما اشتباه میکرد، سمت مقابل مشکل داشت، ولی ما با این MRI